با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام به شما و شنوندگان محترم. بله، رسیده بودیم به بخش چهارم یا پنجم کتاب نگاهی به شاه، بخش پنجم، بازگشت به وطن. اگر اجازه بدین من ادامه بدم.
در خدمتتون، بفرمایید.
سالها بعد یکی از مواد این قرارداد، قرارداد نفت با انگلیس، اهمیتی ویژه یافت و به بحث دامنه‌داری که جنبه‌هایی از آن هنوز هم ادامه دارد دامن زد. در نسخ صریح ماده 10 قرارداد آمده بود که ایران نه تنها 20% از منافع شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران را دریافت خواهد کرد، بلکه به همین مقدار در سود این شرکت در هر کجای دیگر دنیا و در همه شرکت‌های تابع آن نیز سهیم است. برخی معتقدند در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم همین سهم در سود شرکت‌های تابع شرکت نفت ایران و انگلیس سر به میلیون‌ها دلار می‌زد. انگلیس‌ها در تمام دوران از پرداخت این سهم سر باز می‌زدند و وقتی در سال 1951 نفت ایران بالاخره ملی شد، طبیعتاً کل قرارداد از جمله ماده 10 ملغا شد. در آن زمان و در سالهای بعد بودند متخصصانی که ادعا می کردند درآمد بالقوه ایران از سود این شرکت‌های تابع به مراتب بیشتر از درآمدهای تازه یاب ایران در نتیجه ملی کردن نفت بود. ناگفته پیداست که در این گونه محاسبه صرفاً اقتصادی، فواید بالقوه عاطفی و سیاسی استقلال یک کشور به حساب نمی آید. البته در میان اصلاحات رضا شاه، سیاستش در باب تهدید نفوذ روحانیت تشیع در سیاست و عرفی کردن سیاست و اندیشه در ایران شاید بیش از همه در تعیین آینده فرزندش شاه مؤثر واقع شد. تا زمان رضا شاه سودآورترین منبع درآمد و مهمترین زمینه ساز پایگاه و نفوذ اجتماعی روحانیت، تسلط بیش و کم کاملشان بر عرصه های آموزش و قضایی مملکت بود. منبع سوم درآمدشان تولیت اوقاف گوناگون و گاه پردرآمدی بود که در سرتاسر ایران پراکنده بود. در سالهای اخیر برخی صاحب نظران اقتصادی از جمله و مهمتر از همه تیمور کوران چنین استدلال کردند که وجود این اوقاف در کشورهای اسلامی یکی از علل عمده عقب افتادگی اقتصادی این ممالکند، چون بخش مهمی از سرمایه های بالقوه فعال مملکت را در وقف ساکن و بیسود نگه می دارند. در هر حال رضا شاه کوشید ریشه های نفوذ سگانه روحانیت را بخشکاند و اداره این سه عرصه مهم را از دستشان خارج کند. به علاوه با راه انداختن دانشگاه تهران و تأسیس دانشکده حقوق ضربه دیگری بر پیکر اجتماعی روحانیت وارد کرد. طبعا خشکاندن ریشه های درآمد مالی روحانیون به معنای تهدید تدریجی نفوذ فکری و سیاسیشان بود. به همین خاطر بسیاری از روحانیون عداوت ویژه‌ای با رضا شاه داشتند. احساس می‌کردند فریب حرکات مؤمن نمای او در روزهای صدارتش را خورده بودند. جالب اینجاست که با آنکه شاه این سیاست پدرش را در تهدید محدود کردن نفوذ روحانیت پایان بخشید، ولی بالمعال هم او بود که طعمه خشم و خصومت ماندگار دست کم لایه پرنفوذ و رادیکال روحانیت شد. تعارض و رودرروی رضا شاه با روحانیون در مشهد در ماجرای سال 1935-1313 به اوج تازه‌ای رسید. از چند ماه پیش از این واقعه معروف مشهد، رضا شاه دستور منع بسیاری از مناسک سوگواری سنتی شیعیان به ویژه قمه زدن و زنجیر زدن را صادر کرده بود. تعزیه هم یکسره ممنوع اعلام شد. به گمان رضا شاه این گونه مناسک سوگواری به ویژه تعزیه و قمه‌زنی همه نشان تعصبند و ریشه در سنتی ارتجاعی دارند. می گفت ایرانی متجدد باید از این گونه نشانه های عقب ماندگی رها باشد. البته دستورات رضا شاه در آن سال طبعا در خلأ تاریخی صورت نگرفت. همزمان با اقدامات رسمی دولت، متفکران متعددی گاه در سلک طرفداران مذهب و اکثر در میان منادیان عرفی مسلک تجدد نظراتی مشابه در باب عقب افتادگی و تهجر برخی مناسک و رسوم سنتی تشیع ارائه داده بودند. حتی شماری از روحانیون شیعه مسلک خواستار روایتی تازه از تشیع بودند، روایتی که به گمانشان میبایست ریشه در عقل و خرد پیدا کند و از خرافات و نذر و تعویذ بپرهیزد و سنت سوگ زده و دائم مروج خود آزاری را وا بگذارد. میگفتند دیگر نباید گریستن و زنجیر زدن و حرکاتی مشابه را نشان تقوا و ایمان دانست. خواستار علائم و امارات تازه‌ای برای تقوا بودند. برخی از آنها حتی به توازی جنبش نوسازی مذهبی که در میان مسیحیان پیدایش مسلک پروتستان برآمدش بود، خواستار نوسازی اسلام و تشیعی فارغ از سلطه و حاکمیت روحانیت بودند. می گفتند رابطه انسان با خدا مستقیم است و رابط و ضابطی نمی خواهد. یکی از این اصلاح طلبان مذهبی جوانی بود اهل قم، علی اکبر حکمی زاده نام داشت و نشریه‌ای به نام همایون به راه انداخت که نخستین شماره آن در ژانویه 1935-1313 منتشر شد. هر شماره مجله دقیقاً 32 صفحه داشت و در هر کدام سوای مقالات براستی سنت شکن متعدد در باب تشیع، نوشته‌هایی هم در باب بهداشت عمومی و گاه حتی مطلبی در زمینه تفریحات به چاپ می‌رسید. حکمی‌زاده در این حال کتابی به نام اسرار هزار ساله منتشر کرد. خطاب کتاب آنچنان که از صفحه اولش برمی آید، پیشوایان دین کنونی ایران و سخنرانان و نویسندگان و جمعیت‌های طرفدار آن است. می گوید این چیزها که شما دین نام نهاده اید 95%ش گمراهی است و برای اثباتش هم حاضرم. می پرسید چه شد که اسلام در نیم قرن نیمی از جهان را گرفت ولی در 13 قرن همواره رو به پستی و اختلاف رفته است؟ توصیه می کرد که تنها راه نجات این است که این دروغ ها یا زباله های هزار ساله را از جا برداریم. در وصف این دروغ ها هم مطالبی شگفت متذکر می شد. نخستین دروغ بزرگ را نوعی شرک می خواند و می گفت که ما از خدا تنها نامش را حفظ کردیم ولی اختیارات آن را میان امامان و امامزادگان به نسبت شهرت تقسیم کردیم. می گفت در هر شهر و دهی یک یا چند بتخانه برپا کردیم. امامزاده ها را تجلی این بتخانه ها می دانست. مصداق دیگر این دروغ ها و زباره ها را رسم استخاره و غیبگویی می دانست که به گمانش برای ما گرفتاری بزرگی شده است. ادعا می کرد که شرکت ایران در جنگ علیه روسیه با دستور خود علما بود و به شکست ایران تمام شد. می گفت اگر آقایان علما این همه اعتقاد و ایمان به استخاره دارند، پس چرا در این باب این همه به خطا رفتند؟ در پایان همین بخش به این نتیجه رسید که هر که ادعای کار خدایی کند دروغگو و بدتر از کلاهبردار و راهزن است و باید او را در برابر چشم عموم اعدام کرد تا دیگر کسی هوس نکند نام خدا را وسیله نان خوردن یا به دست آوردن مقام قرار دهد. تالی نقد او بر قدرتی که در این بدعت‌های خطرناک به امامان دادند نقدی جانانه بر روحانیون بود. می گفت در دین امروز به ما می گویند فقیه در زمان غیبت جانشین امام است و اضافه می کند که اشکالهای فقهی و عملی متعددی بر این دعوی وارد است. یکی از مهمترین ایرادات را کذب بودن مدعای حکومت فقیهان می دانست. می گفت هیچ دلیلی برای چنین حکومتی وجود ندارد. می گفت در صورت عملی شدن چنین حکومتی دیگر جایی برای قانون و مجلس و دولت وجود ندارد و در آن صورت باید فاتحه کشور و زندگی را خواند. شگفت این که بسیاری از مباحث این بخش از کتاب حکمی‌زاده به استقبال گفتمان سیاسی جامعه امروز ایران و دعاوی کسانی چون مصباح یزدی می‌رفت که می‌گویند با وجود ولی امر و فقیه همه نهادهای دیگر صرفاً ابزار کار و تابع مطلق حکم او هستند. در نفوذ و اهمیت نظرات انتقادی و اصلاحی حکمی‌زاده و کسان دیگری که آرایی مشابه مطرح می‌کردند همین بس که نخستین کتاب آیت الله خمینی به زبان فارسی در واقع تلاشی بود برای خنثا کردن نتایج این پیشنهادات اصلاحی. در آنجا آیت الله خمینی منادیان این گونه نظرات را کافر و مفسد فی الارض می‌خواند و همین مفهوم دوم بود که در سالهای اول بعد از انقلاب مستمسکی شد برای اعدام هزاران نفر از مخالفان رژیم نوپا و مدافعان رژیم از پا افتاده. در همین کتاب آیت الله خمینی از مناسک سنتی تشیع و مهمتر از همه از حقانیت دعاوی روحانیت قاطعانه و به زبانی پرخشونت و از منظری سخت پر ایغان دفاع می کرد. بارها به تأیید و تصریح ادعا می کرد که اسلام به گریه مؤمنان و حضور روحانیت زنده مانده است و زنده خواهد ماند. در سالهای دهه 60 و 70 میلادی، 40 و 50 شمسی که بار دیگر نظرات مبنی بر انتقاد از روحانیون رواج یافت و کسانی چون علی شریعتی در نقد نقش تاریخی مخرب و خردستیز و واپسگرای روحانیت آنچه که او شیعه صفوی نامش نهاده بود داد سخن دادند، آیت الله خمینی دوباره به زبانی کماکان قاطع و پرخشونت به دفاع از رسالت و حقانیت روحانیت پرداخت و منتقدان روحانیون و منادیان تشیعی عاری از باورهای سنتی را وهابی و مطرود دانست. بارها تکرار کرد که اسلام عزیز به برکت وجود روحانیون زنده مانده است. به دیگر سخن تنها وقتی که در ایران و حتی در محافل مذهبی در قم صحبت از طرد مناسکی چون قمه‌زنی و سینه‌زنی مطرح شده بود، رضا شاه دستور به منع این مناسک در اماکن عمومی را صادر کرد. البته جنجالی‌ترین و جدال برانگیزترین دستور رضا شاه نه در تهدید مناسک سوگواری که در تعیین چند و چون البسه مرد و زن در اماکن عمومی بود. در ایران هم مانند دیگر کشورها تغییر در البسه و در آنچه مد روز شناخته می شود یکی از نخستین نشانه های گویای تحولات اجتماعی و گذار از سنت به تجدد است. نخستین فرمان جنجالی رضا شاه در مورد کلاه مردان بود. پس از آن فرمان مردان همه ناچار بودند کلاه‌های سنتی گونگون را وا بگذارند و آنچه را که به کلاه پهلوی شهرت داشت جانشینش کنند. روحانیون که از دیگر سیاست‌های عرفیگرای رضا شاه دل خوشی نداشتند از مدت‌ها پیش در انتظار فرصتی برای مقابله با او بودند. می دانستند که رویارویی روحانیت با رضا شاه اجتناب ناپذیر است. برخی از روحانیون و مراجع تقلید فتوا دادند که کلاه پهلوی حرام است و برخی دیگر استفاده از کراوات را ناجایز دانستند، چون ادعا می کردند که در واقع نسب به صلیب مسیحیان می برند. در ماه ژوئیه 1935 تیر ماه 1314 تظاهراتی در شهر مشهد علیه فرامین جدید دولت در زمینه البسه مجاز آغاز شد. پلیس با تظاهر کنندگان برخورد کرد و شماری از آنها به حرم امام رضا و مساجد وابسته به آن پناه بردند. از دیرباز در ایران و در اروپا رسمی نانوشته بود که اماکن مقدس از حمله مأموران دولت مسونند، اما این بار به دستور رضا شاه تظاهر کنندگان در درون حریم مسجد مسونیت نداشتند و مورد حمله مأموران پلیس قرار گرفتند. شماری از تظاهر کنندگان کشته شدند. طبق معمول میان ارقام رسمی دولت و ارقام ارائه شده از سوی مخالفان اختلاف فاحش بود. اولی می گفت 60 نفر کشته شدند و دومی رقم کشته شدگان را چند هزار نفر تخمین می‌زد. آیت الله حسین قمی که در آن زمان از جمله مهمترین مراجع تقلید مملکت بود، در اعتراض به این کشتار مشهد را ترک گفت. تا آن زمان از قضا او از جمله روحانیونی بود که از رضا شاه دفاع می‌کرد. گفته بود مفاخر ایران در آن زمان همه به خاطر رهبری رضا شاه تحصیل شدند. به همین خاطر و به این امید که در تهران موفق به دیدار با رضا شاه خواهد شد به پایتخت آمد. اما رضا شاه حاضر به دیدار با آیت الله قمی نشد و او هم بر سبیل اعتراض ترک وطن گفت و به عراق مهاجرت کرد. البته این مهاجرت خودخواسته 6 سالی بیش دوام پیدا نکرد. به محض برافتادن رضا شاه و برآمدن پسرش، شاه به عنوان نشان و گامی در جهت تحقق سیاست تازه‌اش در مورد روحانیون در سال 1941-1320 از آیت الله قمی دعوت کرد که به ایران بازگردد. این چرخش مهم پیامدهایی عظیم نه تنها برای شاه و روحانیت که برای ایران داشت. در 8 ژانویه 1936 17 دی ماه 1314 رضا شاه فرمانی تازه صادر کرد که حتی از فرمان مربوط به کلاه مردان جنجالی تر بود. این بار حکم می کرد که از این پس زنان تنها با ترک حجاب مألوف اسلامی می توانند در اماکن عمومی ظاهر شوند. حتی این فرمان هم در خلأ تاریخی شکل نگرفته بود. واقعیت این است که از زمان انقلاب مشروطه به بعد گروه‌های گوناگونی برای دفاع از حقوق زنان در سرتاسر کشور پدیدار شده بود. انقلاب بلشویکی روسیه هم تأثیری مهم در رشد فکر آزادی و برابری زنان در ایران به جا گذاشت. از سال 1926 یعنی در کمتر از 1 سال بعد از آغاز سلطنت رضا شاه زنان گهگاه بدون حجاب در خیابان‌های کشور به ویژه در تهران ظاهر می‌شدند. انگار می‌خواستند خط قرمزهای جامعه را در زمینه حجاب نه تنها بشناسند که به چالش بکشند. گاه زنی کلاه به سر در خیابان ظاهر می‌شد و یکسره حجاب را وا می‌گذاشت و از جایی به جای دیگر می‌رفت. پلیس نه تنها مزاحمتی برای این زنان ایجاد نمی کرد، بلکه ظاهراً دستور داشت که آنان را از گزند مردان به ظاهر مؤمن مسون بدارد. در سال 1934 کنفرانسی برای بزرگداشت زندگی و آثار فردوسی در شهر توس برگزار شد. با آنکه توس چندان هم از مشهد که در آن زمان یکی از پایگاه‌های قدرت روحانیون بود فاصله نداشت و با آنکه تنی چند از بانوان شرکت کننده در کنفرانس بدون حجاب در جلسات شرکت کردند، نه گردانندگان کنفرانس اعتراضی کردند و نه روحانیون مشهد. این تجربیات و موارد مشابه دیگر همه قاعدتاً حکایت از آن داشت که دست کم در زمینه حجاب تغییری مهم در دست تکوین بود. با این حال فرمان کشف حجاب به ویژه در میان طبقات سنتی جامعه ایران تکان دهنده و حتی شگفت‌انگیز بود. امروز که بیش از 7 دهه از زمان صدور آن فرمان می‌گذرد، حتی در میان منادیان جدی حقوق زن هم اتفاق نظری در مورد چند و چون این فرمان نیست. برخیان را نشان استبداد سیاسی رضا شاه می‌دانند و به همین لحاظ فرمان را مینکوهند و برخی دیگر می‌گویند رضا شاه می‌خواست به ضرب زور و از بالا تغییر مثبتی را پدید آورد که تنها می‌توانست نتیجه تحولات تدریجی و برخاست از بطن خود جامعه باشد. البته در آن زمان و در هر فرصتی در 70 سال اخیر روحانیون به مقابله و معارضه با این فرمان پرداختند. در زمان صدور فرمان کشف حجاب روحانیون توان تقابل مستقیم با رضا شاه را نداشتند. شکست تاکتیکی را پذیرفتند و در کمین نشستند تا در اولین فرصت وضع مملکت را به زمانی بازگردانند که حجاب زنان اجباری بود. انقلاب اسلامی دقیقاً چون این فرصتی فراراهشان گذاشت، ولی گام اول در ملغا کردن فرمان را بلافاصله بعد از استعفای رضا شاه برداشتند و شاه جوان را متقاعد کردند که رعایت حجاب را برای زنانی که بر حفظ آن راغبند مجاز و میسر کند که کرد. برخورد رضا شاه با روحانیون در واقع جزی از نگاه کلی او به مسئله نوسازی جامعه بود. گمان داشت تنها راه برانداختن نیروهای واپسگرای سنت و رواج تجدد تمرکز استبدادی قدرت در دست پادشاه است. اما این دیالکتیک قریب تجدد و استبداد در کوتاه مدت با تحقق دستاوردهای اقتصادی رضا شاه و پسرش شاه را به صحت نظرگاه خود متقاعد میکرد، اما در دراز مدت همان دستاوردهای اقتصادی و بافت طبقاتی نوپای برخاست از آن تیشه به ریشه استبداد میزد. رضا شاه معتقد بود تنها با مشتی آهنین میتوان شریانهای متسلب ساختها و باورهای سنتی ایران را باز کرد و خون تازه تجدد را در آنها جاری کرد. هر چه ظواهر تجدد و نشانه‌های پیشرفت اقتصادی بیشتر می‌شد، رضا شاه و پس از او شاه بیشتر به حقانیت سیاست استفاده از مشت آهنین خود متقاعد می‌شدند. وقتی ولیعهد در سال 1936 از سفر سوئیس خود بازگشت، در عمل صرفاً ناظر مفعول سیاست مشت آهنین پدر بود. تنها شاهد و مطیع تغییراتی بود که این مشت آهنین نه تنها در بدنه جامعه ایران بلکه در زندگی و سرنوشت اعضای خاندان سلطنت ایجاد می‌کرد. این تغییرات اجباری شامل زندگی خود ولیعهد هم می‌شد. کمتر از 1 ماه از بازگشتش به ایران نگذشته بود که خواهر دوقلویش اشرف در عین استیصال از ولیعهد خواست که در باب مسئله ازدواج اجباری قلیب الوقوعش پادرمیانی کند. رضا شاه شوهرانی برای شمس و اشرف سراغ کرده بود و از هر دو انتظار داشت که انتخاب او را نه تنها بپذیرند که بپسندند. اشرف گمان داشت که شاید ولیعهد در کنار ملکه مادر تنها کسانی هستند که می توانند در مقابل رضا شاه بایستند و با رأی و نظر او مخالفت کنند. در میان اعضای خاندان سلطنت یکی از دستمایه‌های مزاح همیشگی رابطه رضا شاه و ملکه مادر بود. رضا شاهی که در جلوت نیم نگاهش لرزه بر اندام عمرای ارتش می‌انداخت و حضورش در دل وزرای کابینه وحشت می‌آفرید، در خلوت به محض شنیدن صدای پای ملکه مادر در می رفت و دنبال گوشه‌ای برای اختفا می گشت. در واقع چند و چون رابطه ملکه مادر با رضا شاه در همه زمینه‌ها، از مسائل زناشویی گرفته تا مراودات روزمره‌شان، ملات همیشگی مزاح شاه با مادرش بود. شاه از چگونه عاشق شدن مادرش بر رضا شاه میپرسید و ملکه مادر هم اغلب با لبخندی بر چهره میگفت که اوقات زندگی مشترک ما بیشتر به قهر و دعوا گذشت تا به عشق و گفتگو. ولی در آن زمان حتی ملکه مادر حاضر نبود در مورد قضیه ازدواج دخترانش و تصمیمات رضا شاه در مورد شوهر مناسب برای هر کدام دخالت و پادرمیانی کند. ولیعهد هم به طریق اولا حاضر به چنین کاری نبود. در زمانی که رضا شاه تصمیم گرفت وقت ازدواج دخترانش فرا رسیده، اشرف 17 سال داشت و خواهر بزرگترش شمس 18 ساله بود. بدون اطلاع دو دختر، رضا شاه نخست وزیر وقت محمود جم را مأمور کرده بود سیاهی از پسران واجد شرایط ازدواج با دختر پادشاه را از میان فرزندان خانواده‌های پرنفوذ و پرثروت و خوشنام ایران فراهم کند. در کار تدارک این سیاه جم بالاخره بران شد که نام فرزند خود فریدون را هم بر فهرست نام‌ها بیفزاید. رضا شاه در این حال دستور داده بود جم تصویر هر یک از این واجدان شرایط دامادی پادشاه را نیز همراه نام و وصف هر یک فراهم کند. در آن زمان فریدون جم در دانشکده افسری پرآوازه سنسیر فرانسه تحصیل می‌کرد. تصویرش در لباس مجلل و پرزر و زیور مدرسه فرانسوی جذبه و جذابیتی خاص داشت. در جا رضا شاه بران شد که او را برای شوهری اشرف برگزیند. برای شمس پسری از خانواده پرآوازه قوام برگزید که اهل شیراز و به طرفداری از انگلیس شهره بودند. نام داماد علی قوام بود. در عین اتخاذ این تصمیمات برای دخترانش، رضا شاه دستور داد که یکی از دختران قوام که تاج نام داشت به ازدواج اسدالله علم در بیاید. خانواده علم هم به طرفداری از انگلیس شهرت داشتند و چند صد سالی در خطه خراسان عملا حکومت می کردند. اعلامیه دربار روز اول اکتبر 1936 9 مهر 1315 را به عنوان مراسم جشن نامزدی شاه دخت شمس و اشرف تعیین کرد، ولی در روزی که دو دختر شوهران از پیش تعیین شده خود را ملاقات کردند اتفاقی غیر مترقبه افتاد. شمس به کژتابی و خودخواهی شهرت داشت. در این حال گفته می شد که نزد رضا شاه و ملکه مادر هم او از جایگاهی ویژه برخوردار است و معمولا آنچه را که می خواهد می گیرد. در روز دیدار با نامزدان از پیش تقسیم شده، به محض آنکه چشمش به فریدون جم افتاد بران شد که او را و نه علی قوامی را که رضا شاه برگزیده بود به همسری برگزیند. طبق معمول در این مورد هم شمس موفق شد و هنگامی که اعلامیه رسمی دربار در باب ازدواج دو دختر رضا شاه صادر شد، از فریدون جم به عنوان شوی برگزیده شمس نام برده شد. اشرف هم طبق معمول چاره جز پذیرفتن رأی پدر و کژتابی ها و خودخواهی های خواهر خود نداشت و علی قوام را که از همان آغاز نسبت به او احساس کراهت داشت به شوهری پذیرفت. رضا شاه در این حال در فکر یافتن همسر مناسبی برای ولیعهد هم بود. این تحولات در دربار پهلوی در شرایطی صورت می گرفت که اوضاع و احوال بین المللی به سرعت در حال تحول و تغییر بود. نازیسم در آلمان و فاشیزم در ایتالیا به قدرت رسیده بود و وحدت نامیمونشان صلح را در اروپا، آفریقا و حتی آمریکا تهدید می‌کرد. ایران هم از خطر نازیسم روینده مسئول نبود. از همان آغاز کار هیتلر و حزبش به چاه‌های نفت ایران و نیز به موقعیت منحصر به فرد سوق و جیشی خلیج فارس چشم طمع داشتند. حزب نازی و دولت آلمان طرح پیچیده و چند لایه مفصلی برای بست نفوذ خود در خاورمیانه و در میان ممالک مسلمان نشین منطقه تدارک کرده بودند. از شرق شناسان و ایران شناسان آلمانی بهره جستند تا تبلیغات وسیع خود را طوری صورت بندی کنند که با واهمه ها و و علایق مردم مسلمان منطقه که از اواسط قرن 19 تعمه سلطه طلبی های استعمار روس و انگلیس بودند همسویی و همدلی داشته باشند. البته حتی پیش از برآمدن نازیسم در ایران بودند کسانی که به خط سوم دل بسته بودند، خطی که معاند انگلیس و روس دو خصم دیرین و اصلی استعماری در ایران بود و می کوشید از آلمان به سان خط سوم و بدیلی در برابر دو خصم استعماری استفاده کنند. جوانهای خط سوم در ایران را نخستین بار در ماه‌های پایانی جنگ جهانی اول سراغ می توان کرد. طرفداران و نویسندگان مجله کاوه که در برلین منتشر می شد و برخی از برجسته ترین روشنفکران و محققان میهن پرست ایران را در زمره نویسندگان خود داشت، تبلور گمان ایرانیان وطن پرست در استفاده از آلمان علیه روس و انگلیس بود. در این حال نشان می داد که حتی آلمان در زمانی که قیصر هنوز سر کار بود می‌خواست از این گمان ایرانیان به نفع اهداف خود بهره بجوید. اسناد و شواهد فراوانی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که آلمان قیصری در واقع نه تنها ایران بلکه تمام جهان اسلام را مد نظر داشت و می‌خواست به هر طریقی که ممکن بود وصلتی میان خشم مسلمین علیه روس و انگلیس و منافع آلمان ایجاد کند. اگر مجله کاوه نخستین تبلور این تلاش بود، مجله ایران باستان را میتوان مهمترین نشان این گرایش در دوران نازیسم دانست. خب بقیه این بخش و ادامه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه. آقای رحیم
خواهش میکنم، لطف فرمودید.
متشکرم،
سپاسگزارم
و همه بخیر.